بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 264، سطر سوم. قال ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول. گفتیم که در هر حرکتی به 6 چیز احتیاج داریم. اون 6 چیز رو هم ذکر کردیم. 2 تا از اون 6 تا عبارت بودن از مبدأ حرکت، مبدأ فاعلی حرکت که محرک است، و مبدأ قابلی حرکت که متحرک است. این 2 تا مبدأ رو علتان نامیدیم. گفتیم در هر حرکتی 2 تا علت موجوده، یکی علت فاعلی یعنی محرک، یکی علت قابلی یعنی متحرک. حالا این سوال مطرح است که آیا این 2 تا علت میتوانند یک چیز باشند؟ یعنی محرک و متحرک یک چیز باشه؟ به عبارت دیگر یک شی خودش را حرکت بدهد، آیا این شدنی است یا نه؟ مصنف فهمد نمیشه. دلیلش هم اینه که اگر یک شی بخواد خودش رو حرکت بده، حرکت منتفی میشه. یعنی اگر چیزی بخواهد حرکت رو برای خودش ایجاد کند، لازمش اینه که حرکت رو ایجاد نکنه، اصلا حرکت نباشه، وجود نداشته باشه. بیان مطلب اینه، چرا اگر محرک و متحرک یک چیز باشند، یعنی شی خودش را حرکت بدهد، چرا حرکت منتفی می شود؟ توجه کنید دلیلش خیلی مشکل نیست. قانون داریم که اگر علت باقی است، معلول هم باید باقی باشد، چون بین علت و معلول تلازمه. بنابراین اگر یکی از این 2 باقی بود، اون دیگری هم باقی است. معلول باقی باشه، معلوم میشه علت باقی است. علت باقی باشه، معلوم میشه معلول باقی است. ما الان به بقای علت کار داریم. اگر علت باقی است، پس معلول هم باقی است. این قانون ماست. عکسش هم قانونه، منتها ما به عکسش کار نداریم. اگر علت باقیست، معلولم باید باقی باشه. خب اگر جسم علت باشد برای حرکت خودش، علت اجزای حرکت هم خواهد بود. حرکت رو شما تجزیه کنید به اجزایی. اگر جسم علت حرکت خودش باشد، علت اجزا این حرکت هم هست. حالا اون قانونی که گفتیم اجزایش کنید. قانون میگوید اگر علت باقیست، معلولم باقیست. خب اگر جسم باقیه، چون علت هست برای اولین جزء از اجزای حرکت، اون اولین جزء از اجزای حرکت هم باقیه. و تا وقتی اولین جزء اجزای حرکت باقی باشه، نوبت به جزء دوم نمیرسه. یعنی جزء دوم اصلا نمیاد. وقتی جزء دوم نمیاد، حرکت حاصل نمیشه. چون حرکت اجزای پی در پیه. اگر جزء اولش بیاد و ثابت بمونه، دیگه اجزای بعدی نیاد، حرکت تحقق پیدا نمیکنه. پس توجه کردین چی شد؟ دلیل این که شیء نمیتواند محرک خودش باشد، این است که اگر بخواهد محرک خودش باشد، لازم میاد حرکت منتفی شود. قیاس رو توجه کنید، این دلیل رو اصلاح قیاس در بیاریم. قیاس استثنائیه. اگر شی محرک خودش باشد، به عبارت دیگر محرک و متحرک یکی باشد، این مقدم، لازم میاد حرکت منتفی شود. اینطوری و انتفاع حرکت محال است. سلام علیکم. پس این که یک شیء علت خودش باشد محال است. این دلیل بود. ملازمه این دلیل باید بیان کن. به چه دلیل اگر شیء معرش خودش باشد لازم میاد که حرکت نفس شود؟ این ملازمه که میخوام بیان کنیم احتیاج به توضیحی داره که توضیحشو عرض کردم. و اون توضیح این بود که قانون داریم که اگر علت باقیست معلولم باقیست. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که اگر شیء علت حرکت خودشه، علت اجزای حرکتش هم هست. این دو تا قانونی کنار هم بذارید، نتیجه این میشه که اگر شیء علت حرکتش هست، اگر جسم علت حرکت خودش هست، چون جسم باقیست، پس اولین جزء از اجزای حرکت هم که معلول این جسمه باید باقی باشد. و اگر اول جزء حرکت باقی باشد، ثبات حاصل میشه نه حرکت، چون جزء بعدی نمیاد. تا جزء قبلی نره که جزء بعدی نمیاد. وقتی جزء بعدی نمیاد، همون جزء قبلی استمرار پیدا میکنه و این حالت حالت سکون و ثبات نه حالت حرکت. پس لازم میاد که جسم نتواند حرکت کنند، چون علت شده برای اولین جزءش و چون خودش باقیست، اولین جزءش هم باقی نگه داشته. تا وقتی که اولین جز باقی مونده باشه، دومین جز نیاد، سومین جز نیاد، همینطور اجزا پشت سر هم نیاد، حرکت حاصل نمیشه. پس اگر شیء بخواد محرک خودش باشه، لازمش اینه که حرکتی حاصل نشه. و حاصل نشدن حرکت باطله، پس این که شیء علت حرکت خودش باشد باطل است. بنابراین یک شیء نمیتواند هم محرک باشد هم متحرک. البته میتونه محرک باشد چیز دیگری رو و متحرک باشد به حرکت دیگری، یعنی چیز او رو حرکت بدهد این بشه متحرک، این هم در این متحرک هم در حال متحرک بودن چیز دیگر حرکت بده بشه محرک، هم بشه محرک هم بشه متحرک، این نبی نداره. ولی حرکت خودش رو بخواد ایجاد کنه نمیشه. ولی یک شیء هم محرک باشد متحرک، متحرک باشد به حرکتی که دیگری بر او وارد میکند، محرک باشد به حرکتی که اون بر دیگری بر شیء دیگه وارد میکنه، این اشکالی نداره. اما یک شیء بخواد هم محرک خودش باشه این نمیشه. صفحه 264 سطر سوم. قال ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول. اگر اون دو علت متحد بشن، دو علت یعنی علت فاعلی که محرک است و علت قابلی که متحرک است، متحد بشن یعنی یکی بشن، محرک و متحرک یکی بشه، به عبارت دیگر شیء خودش محرک خودش بشود، انتفى المعلول، معلول که حرکت است منتفی میشود، یعنی لازم یک حرکت نداشته باشه. اقول و قد بینا که مصنف اراده میکند به علتین هن آیده این بحث حرکت، اون یعنی در بحث حرکت اراده می کند به علتین، دو علت فاعلی و قابلی را، الفاعلیه و القابلیه. فاعلیه یعنی چی؟ یعنی محرک. علت قابلیه یعنی چی؟ یعنی متحرک. اراده می کند به علتین محرک و متحرک شد. بعد در این متنی که الان خوندیم که ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول است، در این متن ادعا میکنه تغایر این دوتا رو، یعنی ادعا میکنه که محرک و متحرک باید متغایر باشن، متحد نباشن، یکی نباشن. الا معنا مدعاش تغایر این دو علت، یعنی تغایر محرک و متحرک، به این معنا که جایز نیست شیء محرک خودش باشد، بلکه شیء باید به یک قوه دیگری حرکت کند، یا به قوهی که در درونشه یا به قوهی که خارج از اوست. قوه درون مثل طبیعت، شیئی با طبیعتی که درش هست حرکت میکنه، طبیعت میشه محرک، این جسمی که طبیعت درست میشه متحرک. مثلا سنگ از بالا حرکت میکنه به سمت پایین، طبیعت او رو حرکت میدهد و این سنگ که بدن است حرکت میکنه، محرک می شود طبیعت، متحرک می شود سنگ، و طبیعت هم در سنگه، یعنی خارج از سنگ نیست، در سنگه. پس محرک غیر از متحرک شد ولو داخل در متحرک. یه فرض دیگه هم داریم که اصلا محرک غیر متحرک باشد ولی خارج از متحرک باشه، نه داخل. مثل اینکه نفس ما بدن ما رو حرکت میده، نفس ما محرکه، بدن ما متحرکه، این دوتا با هم تغایر دارن و نفس خارج از بدنه چون مجرده دیگه، حلول در بدن نشد. پس بالاخره محرک با متحرک باید فرق کنه، چه این محرک داخل متحرک باشد مثل طبیعت یا خارج از متحرک باشد مثل نفس، ولی در هر صورت تغایر محرک و متحرک لازمه. علا معنا که جایز نیست شی محرک خودش باشد، بل این نمایت حرک و شی به قوهی که موجود است، یا در خودش موجود است مثل طبیعت که در خود سنگ مثلا موجوده، یا خارج از خود متحرک موجوده مثل نفس که خارج از متحرکه و میتواند بدن رو که متحرکه حرکت بدهد. این مدعا بود. مدعای مصنف این است که محرک باید با متحرک فرق کند، و به عبارت دیگر مدعا این بود که یک چیز نمیتواند محرک خودش باشد. دلیلش چیست؟ حالا دلیلش رو مرحوم الله میخواست کنه، لأنه لو تحرک لذاته، اگر این جسم حرکت کند لذاته، یعنی خودش حرکت کند، کسی او را حرکت ندهد، این مقدم لن تفت الحرکت، حرکت منتفی میشود. این تالی و تالی باطله، پس مقدم باطله. تالی باطله پس مقدم باطله نگفتن، رفتن سراغ بیان ملازمه. چرا اگر شی لذاته حرکت کند، یعنی خودش محرک خودش باشد، چرا حرکت منتفی می شود؟ چه ملازمه ایست بین حرکت کردن لذاته و منتفی شدن حرکت؟ می فرماید از بقال الا یستلزم بقال معلول، اشاره می کنه به همون قانون که اگر علتی باقی بود باید معلولش هم باقی بمونه، چون تلازم بین علت و معلول هست، اگر یکی باقی مون دیگری هم باید باقی باشه. پس اگر علت باقی مون معلول باید باقی باشه. بنابراین اضافه فرزن الجسم را که لذاته علت باشد للحرکت، یعنی خودش علت حرکت خودش باشد نه چیزی عامل حرکت او بشود. اگر جسم رو فرض کردیم که لذاته علت حرکت است، این جسم علت لاجزاء حرکت هم خواهد بود. اگر علت خود حرکت، علت اجزاء حرکت هم هست. مثلا ما که علت تکلم هستیم، علت اجزاء تکلم هم هستیم. یعنی اصلا اجزاء رو پی در پی ایجاد میکنیم تا تکلم ایجاد میشه. پس هر شئی که علت حرکت، علت اجزاء حرکت هم هست. اگر جسم علت حرکت خودش باشه، علت اجزاء حرکتش هم خواهد بود. فیکون و کل جزء منها باقیان به بقای جسم، وقت لازم میاد که هر جزی از حرکت به بقای جسم باقی بماند، چون جسم علته و اون جز معلوله، هر معلولی به بقای علت باقی میمونه، پس هر جزء از حرکت هم باید به بقای جسم باقی بمونه. خب جسم باقیست، این جزء حرکت هم باید باقی بمونه، و اگر این جزء حرکت باقی مون دیگه نوبت به جزء بعدی نمیرسه و در نتیجه حرکتی تحقق پیدا نمیکنه. لکن بقای جزء اول منها، یعنی از حرکت، اقتضا می کند که جزء ثانی ایجاد نشود، وجود نگیرد، زیرا ممکن است که اجزاء حرکت در وجود جمع بشد. حرکت یه امر تدریجی، اجزایش نمیتونن در وجود جمع بشن. بنابراین اگر جزء اول هست دیگه نمیتونه جزء دوم بیاد، ولی لازم میه جزء اول و جزء دوم با هم جمع بشن که این باطله. پس مادامی که جزء اول هست دیگه نوبت به جزء دوم نمیرسه. وقتی نوبت به جزء دوم نرسید، فلا توجد دل حرکت، حرکت موجود نمیشه، چون حرکت دوامش به اجزایشه. اگر اجزا نیان فقط جزء اول بیاد که این حرکت نیست. پس لازم میاد که حرکت موجود نشود در حالی که قد فرزناها موجودتن، فرض کردیم حرکت رو که موجود باشد. هازا خلفون، پس به خلف فرض افتادیم. هازا خلفون یعنی این که حرکت موجود نباشد خلف است، یعنی تالی باطل است، همون تالی که قبلا گفتیم. گفتیم لأنه لا تحرک لذاته لن تفت الحرکه، این لن تفت الحرکه خلفه، یعنی تالی تالی باطله. چرا؟ چون تالی مستلزم خلفه. وقتی تالی باطل شد مقدم باطله. مقدم این بود که شی تحرک لذاته، خودش حرکت کند، ما چیزی محرک او نباشد جز خودش. مرحوم الله می فرماد و الی نفی الحرکه اشار المصنف به قوله انتفى المعلول. مراد مصنف از انتفى المعلولی که در متن آمد انتفت الحرکه هست. به جایی که بگه حرکت منتفی میشه گفته معلول منتفی میشه، چون حرکت معلول میشه دیگه، حرکت معلول محرکه، و به نفی حرکت اشاره کرد به قولش که فرمود انتفى المعلول. قال و اما، این دلیل دوم است برای این که شیء میتواند محرک خودش باشد، یعنی جسم محرک نیست، محرک خودش نیست. این صورت جسمیه موجود در این جسم محرک خود جسم نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر جسم محرک خودش باشد، هر جسمی در جسمیت با این جسم شریک است، پس همه اجسام باید محرک خودشون باشن و در نتیجه همه اجسام باید حرکت کنند. بعد ما جسم ساکن نداشته باشیم، در حالی که ما جسم ساکن هم داریم. اینطور نیست که همه اجسام حرکت کنند و در همه زمان ها حرکت کنند. جسم هم که حرکت میکنه گاهی حرکت میکنه گاهی نمیکنه، گاهی از آقا ساکنه. در حالی که اگر جسمیت اقتضای حرکت میکرد هیچ جسمی ساکن نبود، همه جسم ها حرکت میکردن، در همه زمان ها حرکت میکردن. پس توجه کنید دلیل رو، اگر جسم حرکت رو اقتضا میکرد، حرکت خودش رو اقتضا میکرد، به خاطر جسمیتش اگر حرکت رو اقتضا میکرد، خب این جسمیت در همه اجسام بود، پس باید همه اجسام حرکت میکرد. در حالی که همه اجسام حرکت نمی کنن، از اینجا شرح میکنیم که جسم محرک نیست. این برد جوهر که جوهری
نداره،
حرکت جوهری هم این نیست که خود جوهر خود رو حرکت میده. حرکت جوهری یعنی که جوهر حرکت میکنه اما محرکش خودشه؟ نه، محرکش چیزی هست. الان بحث ما رفتی بونه که شما فهمت نداره، بحث ما اینه که شیء نمیتواند محرک خودش باشه، جوهر هم نمیتونه محرک خودش باشه، عرض هم نمیتونه محرک خودش باشه. اما حالا حرکت جوهری داریم یا نداریم به بحث دیگه است. چه داشته باشیم حرکت جوهری رو و چه داشته باشیم حرکت عرض رو، هیچ کدوم از این حرکت ها اینچنین نیست که از خود جوهر یا از خود عرض برخیزد. حرکت جوهر رو باید یه محرکی ایجاب کند، حرکت عرض رو باید یه محرکی ایجاب کند. توجه میکنیم؟ بحث ما در اینه که شیء نمیتواند خودش را حرکت بدهد، پس جوهر نمیتواند خودش را حرکت بده، عرض هم ممکنه خودش حرکت بده. حالا حرکت جوهری داریم، حرکت در عرض داریم یا نداریم یه بحث دیگه است. قال و اما، این اما رو دو جور معنا میکنن، یکی همین معنایی که الان عرض کردم، اقول حاضری و جتن ثانیه، دلیل دوم است بر این که فاعل حرکت لیسه هو القابل، اونی که فاعل حرکت قابل حرکت نیست، یعنی خود جسمیت نمیتواند فاعل حرکت باشد، یعنی خود جسمیت نمیتواند فاعل حرکت باشد، چون جسمیت متحرکه. اگه بخواد فاعل حرکت باشه لازم میاد که همین جسمیتی که متحرکه محرک هم باشه. چرا نمیتواند جسمیتی که متحرک است محرک باشد؟ زیرا اگر جسمیت محرک باشد، این جسمیت در همه اجسام حاصل است، پس همه اجسام باید محرک باشند، محرک خودشون باشند و در نتیجه همه اجسام باید حرکت کنند. هیچ جسم ساکنی نباید داشته باشیم و در هیچ زمانی نباید جسم ساکن داشته باشیم، در حالی که این باطله. جسمیت یعنی صورت جسمیت که تحقق جسم هم به همونه، اساس جسم هم این صورت جسمیشه. و تقریر او، یعنی تقریر این دلیلی که مصنف با کلمه اما بهش اشاره کرده، این است که بگوییم اجسام در ماهیت جسمیت با هم متساویان. بنابراین اگر جسمیتی یا اجسام لذاتها حرکت را اقتضا کند، لازم عموم حرکت لکل جسم، لازم میاد که همه اجسام حرکت کنن و خلا فکان کل جسم متحرکن. لازمش اینه که هر جسمی متحرک باشه، در همه زمان ها متحرک باشه، در حالی که اینطور نیست که هر جسمی متحرک باشه، بعضی جسمان ساکنن، اون جسمانی هم که متحرکن بعضی هاشون میتونن ساکن بشن. حالا فلک همیشه حرکت میکنه، ولی همه اجسام که اینچنین نیستن که همیشه حرکت کنن. هذا خلفون، یعنی اینکه همه اجسام متحرک باشن، هر جسمی متحرک باشه خلفه، چون ما جسم رو تقسیم میکنیم به متحرک و ساکن. این بیان اول بود برای تفسیر امه دلیل دوم بود. از کردیم این دلیل دوم با دو بیان بیان میشه، بیان اولش رو گفتیم، حالا بیان دوم. بیان دوم، جسم اقتضا میکند حرکت به جهت معین رو یا حرکت به جهت نامعین رو. اگر اقتضا حرکت میکنه، چه نوع حرکتی رو اقتضا میکنه؟ حرکت به سمت معین یا حرکت به سمت نامعین؟ حرکت به سمت نامعین که حرکت نیست. پس اگر جسمی اقتضا کند حرکت به سمت نامعین رو، در واقع حرکت منتفی میشه، چون حرکت باید به سمت معین باشه نه به سمت نامعین. اونی که به سمت نامعینه، اون دست اصلا حرکت نامیده نمیشه. بنابراین اگر جسمی بخواد حرکت به سمت نامعین کند، حرکت نمی کند، حرکتش منتفی میشه. این فرض باطل میشه، میمونه این فرض که حرکت کند به سمت معین. اگر جسم حرکت کند به سمت معین و خودش اقتضا کند حرکت به سمت معین رو، همه ی جسم ها باید حرکت کنن، اونها به سمت همون به همون سمت معین باید حرکت کنن، در حالی که اینم خلفه. از شما میبینیم که به سمت معین حرکت نمی کنن، بعضی هاشون به سمت معین حرکت می کنن، بعضی به سمت دیگه حرکت می کنن، همه به یک سمت حرکت نمی کنن. در حالی که اگر جسم اقتضا میکرد حرکت به سمت معین رو، همه باید به همون سمت معین حرکت میکردن. باز اینم به صورت قیاس استثنایی در میاد. اگر جسم اقتضا میکرد حرکت رو، حرکت به سمت معین رو، همه اجسام اقتضا میکردن حرکت به سمت معین رو، و در نتیجه همه اجسام حرکت میکردن به سمت معینی. ولی تالی باطله، باز مقدمه باطله. ثم این در جسمیه این اقتضت الحرکت، جسمیت اگر اقتضای حرکت کند الى جهت معینه، لازم میاد که حرکت کند همه اجسام به اون جهت معینه، در حالی که هوا باطلون به ضروره و به وجدان داریم مشاهده میکنیم که اجسام همشون به یه سمت حرکت نمی کنند. خود ماها گاهی یکیمون این بر میره، یکیمون اون بر میره، همه به یه سمت نمیرن. و این کان این حرکت یا اقتضای حرکت به جهت غیر معین، انتفت الحرکت، چون حرکت به جهت غیر معین ما نداریم. اگر اقتضا کند حرکت به سمت نامعین رو، لازم میاد که حرکتی وجود نگیره. معین روشنه دیگه، این سمت راست به سمت چپ بس بالا پای، این سمت معین هم دیگه. حرکت کنه به سمت معین یعنی همه حرکت، این حرکت کنه به سمت بالا، خب همه اجسام باید برن بالا. اگر این حرکت کنه به سمت پایین، همه اجسام باید حرکت کنه به سمت پایین، چون همه در جسمیت با این شریکن، عمومیت دارن. لازم میاد حرکت به سمت معین عام بشه، یعنی برای همه اجسام باشه، در حالی که اینا خلافش دارن. و اشار الی هذا الدلیل به قولش و ام، به این دلیل دوم اشاره کرد با و اما، که و اما دو تفسیر داره، دو وجه داره، که هر دو وجهشو مرحوم معلوم فرمود. یعنی و اما ما فرضناه معلولا و هو الحرکت، اونی که ما معلول فرضش کردیم یعنی حرکت، لازم میاد که عام باشه، عام باشه یعنی در همه اجسام باشه، یا اصل حرکت در همه اجسام باشه که تقریر اولمون بود، یا حرکت به جهت معینه در تمام اجسام باشه که تقریر دوممون بود. یعنی لازم میاد همه اجسام حرکت کنن، این تقریر اول، یا لازم میاد همه اجسام به سمت معینه حرکت کنن، این تقریر دوم. ای و اما ما فرضناه معلولا، اونی که ما معلول فرضش کردیم عام میشه، اونی که معلول فرض کردیم حرکته، پس لازم میاد که حرکت عام باشه، عام باشه یعنی همه حرکت کنند، یا مطلقا یعنی یا اصل حرکت رو همه داشته باشند، مطلقا یعنی باقت نظر از جهت معینه، او الی جهت معینه، یا همه حرکت رو سمت معین رو اختصا کنه، یا همه حرکت رو مطلقا اختصا کنه یعنی اصل حرکت رو اختصا کنه، یا اینکه نه همه اختصا کنند حرکت به سمت معین رو. الا ما قررن الوجهین فی، به همون تقریر دو وجهی که ما در این قول مصنف که فرموده و عمد داشتیم، ما این و عمد رو دو جور معنا کردیم. خواجه با این و عمد اشاره کرده به دلیل دوم که دلیل دوم به دو نحبران شد. خب تمام شد. مطلب بعدی اینه که بر مصنف یا بر هر دو دلیلی که مصنف ذکر کرده اعتراض شده و گفته شده که شما گفتید جسم نمیتواند محرک باشد، محرک خودش باشد، زیرا اگر جسم محرک خودش باشد لازم میاد همه حرکت کنن همه اجسام، و لازم میاد همه اجسام هم حرکت کنن به سمت معین. ما بر شما نقض میکنیم، میگیم که طبیعتی که در جسم هست او که میتواند حرکت بده، اگر این طبیعت توانست حرکت بدهد جسم را و اصل حرکت را برای جسم درست کند، چون همه اجسام طبیعت دارند لازم میاد که همه طبایع اجسام هم اصل حرکت را برای جسمشون درست کند و دیگه ما جسم ساکن نداشته باشیم. دیدید مدر حرفو در مورد جسم گفتیم، این در مورد طبیعت گفت، همون نتیجه که ما گرفتیم گرفته شد. ما نتیجه گرفتیم که اگر جسم محرک باشد لازمش اینه که همه جسم ها محرک باشن و همه جسم ها حرکت کنن. این آقا گفت اگر طبیعت محرک باشد شما قبول دارین که طبیعت محرکه. این آقا به ما میگه شما که قبول دارین طبیعت محرکه. ما میگیم اگر طبیعت محرک باشد، چون طبیعت این جسم با طبیعت اجسام دیگر یکسانه، پس لازم میاد که همه اجسام طبیعتشون محرک باشد و نتیجتا همه اجسام حرکت کنند، در حالی که ما همه اجسام رو نمیبینیم که حرکت کنند. به بیان دیگر اگر طبیعت اقتضای حرکت به سمت معین کند، چون این طبیعت در همه اجسام هست، پس باید همه اجسام اقتضای حرکت به سمت معین کنند، در حالی که اینم ما میبینیم درست نیست. دو بیان در عمد داشتیم و گفتیم اگر جسم حرکت کند لازم میآید که همه اجسام حرکت کنند، یا اگر جسم حرکت به سمت معین کند لازم میآید که همه اجسام حرکت به سمت معین کنند. همین دو بیان رو در طبیعت اجرا میکنیم، میگیم طبیعت که محرکه به قول شما، اگر محرک بدنه خودش هست لازم میاد که همه طبایع محرک باشند، و اگر محرک به سمت معین است لازم میاد همه اجسام محرک به سمت معین باشند، در حالی که هیچ کدوم از این دو تا لازمات درست نیست. این اعتراض رو بر دلیل وارد کردن، یعنی مورد نقص پیدا کردن، یه موردی رو پیدا کردن که هر دو نتیجه ازش گرفته میشه. طبیعت رو گفتن اگر محرک باشد نتیجه اول رو میگیریم که همه اجسام به خاطر داشتن طبیعت محرک باشن یا متحرک باشن، و یا دومی بود که اگر محرک باشد به سمت معینی لازم میاد که همه اجسام به خاطر داشتن همین طبیعت محرک باشند به سمت معینی یا حرکت کنند به سمت معینی، در حالی که هر دو تالی باطله. پس این که طبیعت محرک باشد باطل است، در حالی که شما قبول دارید طبیعت محرک. این جواب هم تکیه بر این میکنید، جواب این اشکال هم تکیه بر این میکنید، اشکال نقصی بود تا جوابش رو میشه. بله
نقص
برای همون جسم، جسم رو ما گفتیم محرک نیست به این دلیل. این شخص نقض میکنه میگه پس طبیعت هم باید محرک نباشد به همون دلیل. ما جسم رو گفتیم اگر محرک باشد لازمش اینه که همه اجسام اینطور باشن. این میگه طبیعت هم اگر محرک باشه لازم نیست که همه تبایی اینترین باشه محرک باشه، در حالی که همه تبایی محرک نیستن. همونش که ما گفتیم در حالی که همه اجسام محرک نیستن و متحرک نیستن، این هم میگه همه اجسام همه تبایی محرک و متحرک نیستن. یعنی یه مورد پیدا کرد که دلیلش اجزا شد ولی نتیجهش ما قبول نکرد. نتیجهش اینه که همه تبایی باید محرک باشن و متحرک باشن.
در حالی که
بله
نه
طبیعی. ببینید اگر ما گفتیم اگر جسمیت اقتضای حرکت کند همه جسمیت اقتضای حرکت میکنه، حالا میگه اگر طبیعت اقتضای حرکت کند همه طبیعت اقتضای حرکت میکنه. درست داره نقص میکنه دیگه بر ما. یعنی حکم میده که ما در جسمیت اجرا کردیم در طبیعت اجرا میکنه، نتیجه که ما در جسمیت گرفتیم این در طبیعت میگیره. منطقه ما نتیجه ای که تو طبیعت گرفته قبول رو میکن، پس اگر نتیجه ای که تو طبیعت گرفته شد قبول نشه، نتیجه ای که در جسمیت هم گرفته میشه و قبول نشه، یعنی اشکال در جسمیت هم وارد نشه. اگر در طبیعت این اشکال نیست، در جسمیت هم اشکال نیست. پس باید اینچنین گفت که جسم مقتضی حرکت است همونطور که طبیعت مقتضی حرکت است و هیچ اشکال هم پیش نمیاد، اشکال عمومیت هم لازم نمیاد. این مستشیر بیاد خواجه جواب بده. جوابشو من هنوز چون نگفتم عبارت خواجه رو نمیخونم، بعدن که جواب رو عرض کردم عبارت خواجه توضیح داده میشه. اقول هازا جوابان ان اشکال یورد و علا هازین دلیلین، و تقریر اشکال این است که طبیعت هم گاهی اقتضای حرکت میکند و لا یلزم دوام حرکت به دوام طبیعت و نه عموم حرکت به عموم طبیعت. من اشکال فقط در یکی اشکال کردم، در اون عمه اشکال کردم، در اون بالایی هم اشکال اجرا میشه. گفتیم اگر جسمیت مقتضی حرکت باشد حرکت منتفی میشه. این شخص میگه اگر طبیعت هم مقتضی حرکت باشد باید حرکت منتفی شود، به همون بیانی که گفتید که طبیعت علت است، اگر علت حرکت علت اجزای حرکت هم است و علت وقتی باقی باشد معلول هم باید باقی باشد. طبیعت باقی است پس باید اولین جزء از اجزای حرکت هم باقی باشد. اگر اولین جزء از اجزای حرکت باقیه نوبت به جزء بعدی نمیرسه و قهرن حرکتی اتفاق نمیگیره، اتفاق نمیافته و پدید نمیاد. پس لازم میاد که حرکت منتفی بشه. اگر طبیعت رو شما مقتضی حرکت دیدید لازم میاد که حرکت منتفی بشه. همونطور که اگر جسمیت رو مقتضی حرکت دیدید حرکت منتفی میشود، باید اگر طبیعت رو هم مقتضی حرکت دیدید حرکت منتفی بشه، به همون بیانی که گفتم. در حالی که حرکت منتفی نمیشه پس باید بگویید طبیعت عامل حرکت نیست، در حالی که میدونیم طبیعت عامل حرکت هست. و تقریر و تقریر اشکال این است که بگوییم طبیعت گاهی مقتضی حرکت است و لازم نمیاد دوام حرکت به دوام طبیعت، یعنی اشکال اول لازم نمیاد، ولا عمومها به عمومها و عموم حرکت هم به عموم طبیعت لازم نمیاد، یعنی اشکال دوم هم لازم نمیاد. پس از هر دو اشکال یا از هر دو دلیل جواب دادیم. به عبارت دیگر بر هر دو دلیل اشکال نقضی وارد کرد. جواب میدن می‌فرماید که گفتید طبیعت اگر اقتضای حرکت به جهت معین کند لازم میاد که بقیه تبع هم اقتضای حرکت به همون جهت معین کند و نتیجه‌اش این میشه که همه اجسام به یک جهت حرکت کنند. در حالی که ما میبینیم اجسام به یک جهت حرکت نمی کنن، پس معلوم میشه که همه طبایع اقتضای حرکت به سمت معین ندارن و در نتیجه این طبیعت هم اقتضای حرکت به سمت معین نداره. شما اینو گفت، شما اینجور نتیجه گرفت. جوابی که ما میدیم اینه که این طبیعت اقتضا می کند حرکت به جهت معین رو، در اجسام دیگر طبایع دیگر هستند. طبایع یعنی طبیعت، یعنی صورت نوعیه. صورت نوعیه این جس با صورت نوعیه اون جس فرق میکنه. سنگ با هوا دو تا صورت نوعیه داره. صورت نوعیه سنگ اقتضا میکند حرکت به جهت معین رو که پایین است، صورت نوعیه هوا اقتضا میکند حرکت به سمت جهت دیگر رو که بالاست. چرا؟ چون صورت های نوعیه فرق داره با هم، طبیعت ها با هم فرق داره. صورت جسمیه در همه یکسان بود. اگر در این جسم صورت جسمی اقتضا میکرد حرکت به سمتی را، در جسم های دیگه هم صورت جسمی اقتضا میکرد حرکت به همون سمت رو. اما صورت های نوعی هایی که ازشون تعبیر به طبیعت میکنیم اختلاف دارن. بنابراین اگر یک صورت نوعی یا به عبارت دیگر یک طبیعت اقتضا کرد حرکت به سمت معینی را، نباید نتیجه بگیرید که بقیه طبایع هم باید حرکت به سمت ما و همون سمت را اقتضا کنن، بلکه ممکنه بقیه طبایع چون اختلاف دارن حرکت به سمت دیگر رو اقتضا کنن. پس اون اشکالی که در صورت جسمی لازم آمد در طبیعت لازم نیمد. نقضی که شما وارد کردید وارد نشد و تقریر جواب دو تاست. یکی اینه که الان از خواهی درست کردم، الان میخوام تطبیقش کنم. تقریر جواب و تبیین جواب این است که بگوییم طبایع مختلف هست، پس جایز است که اقتضا کند بعضی از این طبایع حرکت به جهت معین رو به خلاف غیر اون طبیعت، یعنی طبیعت های دیگه. چون طبیعت های دیگه اقتضا کند حرکت به جهت دیگر رو، لازم نیست همه طبیعت ها اقتضا کند حرکت به یک سمت رو، که طبیعت ها با هم مختلفن. اگر با هم اختلاف دارن، اگر با هم اختلاف دارن اقتضاهاشون هم با هم اختلاف داره. ممکنه این اقتضا کنه حرکت به این سمت و اون اقتضا کنه حرکت به سمت دیگر. و الی هذا اشاره به قولی المختلف. خواجه گفت به خلاف طبیعتی که مختلف است، این صفت دارد مختلف است. با این قید المختلفه، با این صفت المختلفه اشاره کرد به جواب اشکال و گفت طبیعت مختلفه، چون مختلفه مختزش هم میتونه مختلف باشه. این طبیعت اقتضا میکنه حرکت به اون سمت و طبیعت دیگه اقتضا میکنه حرکت به سمت دیگر رو. جواب دومی هم میده. شما گفتید که طبیعت اگر اقتضا کند حرکت رو، لازم میاد که همیشه حرکت رو اقتضا کنه، لازم میاد که همیشه حرکت رو اقتضا کنه و در نتیجه ما جسم ساکن نداشته باشیم. جواب اینه که طبیعت همیشه اقتضا حرکت نمی کنه. در صورتی که جسم از مکان طبیعی خودش خارج شود، طبیعتش اقتضای حرکت می کنه. اگر سنگ روی زمین قرار گرفته که اقتضای حرکت نداره، اگر از زمین بردیدش بالا و رهایش کردید، اون وقت طبیعتش اقتضای حرکت میکنه. پس طبیعت همیشه اقتضای حرکت نمیکنه. طبیعت اقتضای حرکت میکند مشروط به این که اون جسمی که این طبیعت رو دارد از محل طبیعی خارج شده باشه، اون وقت طبیعت اقتضای حرکت میکنه. پس نمیتونید بگید طبیعت مطلقا اقتضای حرکت میکند در این جسم تا نتیجه بگیرید پس در همه اجسام اقتضای حرکت میکنه. اصلا در خود همین جسم اقتضای حرکت به طور دائم نداره. اگر این جسم رو از محل طبیعی خارج کردید، اون وقت اقتضای حرکت میکنه. پس اینطور نیست که در همین طبیعت خاص بتونید بگید این طبیعت اقتضای حرکت دائم دارد. تا یا به عبارت بهتر، این جسم دائما اقتضای حرکت دارد تا نتیجه بگیرید بقیه اجسامم دائما اقتضای حرکت دارد. نه، خود همین جسمم دائما اقتضای حرکت ندارد. در جواب اولی که دادیم طبیعت ها رو متفاوت گرفتیم و در نتیجه مختزاها و اختزاها متفاوت شد. در جواب دوم کاری به اختلاف طبیعت نداریم، میگیم همین جسمی که الان تو طبیعتشو داری لحاظ میکنی و میگویی این طبیعت اگر اختزای حرکت دارد باید دائما اختزای حرکت بکند و بعد نتیجه میگیری پس توایع دیگر هم این چنینن، میخوام بگیم همین طبیعتی که شما الان دارید بهش توجه میکنید همین هم دائما اختزای حرکت نمی کند، بلکه وقتی جسم از حالت طبیعی خارج میشود اختزای حرکت میکند. و ایزن الطبیعه لم نقل انها مطلقا علتون للحرکت، ما نمیگیم که طبیعت همیشه علت حرکته و الا لازم المحال، محال لازم میاد، یعنی لازم میاد که این علت باشد و این جسم حرکت نکند. در بعضی زمان هم اتفاق میفته دیگه، جسم حرکت نمی کنه. پس چی میگویید در مورد طبیعت؟ بل انما تختزی ها، یعنی طبیعت اقتضای حرکت میکند فی حال ما، در یه حالت خاصی که اون حالت خاص حالت خروج جسم است از مکان طبیعیش. اگر جسم از مکان طبیعی خارج شد اقتضای حرکت میکنه، اما حال بقای جسم در مکان طبیعی خودش فلا تختزی حرکت، اقتضای حرکت نمیکنه تا شما بگید بقیه تبایی همین چنین. اصلا همین یه طبیعت واحد اختزای حرکت نمی کنه وقتی تو محل جست تو محل طبیعی شد. وقتی این طبیعت واحد نتونست اختزای حرکت مطلقا اختزای حرکت کند، نمی تونید بگید بقیه یه طبایی هم مطلقا اختزای حرکت بکنه. و الهازا و الهی اشارا به قولی المستلزمه فی حال ما، مصنف به همین جواب دوم اشاره کرد، به قولش که گفت المستلزمه فی حال ما، گفت طبیعت مختلف است، با این صفت مختلف اشاره کرد به جواب اول، بعد گفت طبیعت مستلزم است، یعنی مستلزم حرکت است فی حال ما، یعنی در یه حالت خاصی که خروج جسم از حالت از مکان طبیعی باشه. با این کلمه المستلزم فی حال ما اشاره کرد به این جواب دومی که الان توضیح دادیم. از خواجه اشکال مقدر رو با دو جوابی که ما گفتیم جواب داد. حالا عبارت خواجه رو توجه کنیم، اگر جسمیت علت باشد لازم میاد دو محضوری که گفتیم به خلاف اون جایی که طبیعت علت باشد برای حرکت، اگر جسمیت علت حرکت باشد این دو محضوری که گفتیم لازم میاد به خلاف این که طبیعت علت حرکت باشد، که در وقتی طبیعت علت حرکت باشد هیچ کدوم از دو اشکال قبل لازم نمیاد. یک اشکال لازم نمیاد به خاطر اینکه این طبیعت مختلفه، پس اگر یکی از این طبیعت ها حرکت به سمتی رو اقتضا کرد لازم نیست که بقیه هم حرکت به همون سمت اقتضا کنه، چون بقیه ممکنه طبیعت مختلف با این داشته باشن. المستلزمه فی حال ما، یعنی این طبیعت مستلزم حرکت است در یه حالت خاصی، نه اینکه دائما مستلزم حرکت باشه. پس خود طبیعت هم اون یکیش که داره لحاظ میشه اقتضا نمی کند مطلقا حرکت رو تا شما بتونید نتیجه بگیرید که بقیه تبایی هم اقتضا میکنن مطلقا حرکت رو، همین یکی اقتضا نمی کنه، چطور میخواد نتیجه بگیرید که بقیه هم اقتضا میکنه؟ خب این توضیح جواب دخل مقدر بود که گفته شد. نتیجه ای که ما گرفتیم این بود که محرک با متحرک نمیتونه متحد باشه، یعنی یک شی نمیتواند محرک خودش باشه.
انشاءالله برای جلسه آینده.